شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شامتون عالی و بی‌نظیر باشه. قدردان همراهی و بی‌نظیرتون با شبکه گفتگو هستیم. اما در این لحظات طبق معمول همیشه برنامه آوای قانون به صورت زنده تقدیم به شما شنوندگان فرهیخته این شبکه خواهد شد.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میبینی خانمم دیگارو 100 تاس به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی منی نمی کلانتری
دمال پرمنده هم
والا در تو قصد مادره
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه دفعه در من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود
حالا موتو هم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری
آوای قانون
کلامی از عمق واقعیت
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو آوای قانون
آوای قانون
آوای قانون
بر اساس قوانین قراردادی که منعقد میشه شخص مکلف به اجرای مفاد اون هست، اما در برخی موارد میتونیم قرارداد رو فسخش کنیم. فسخ قرارداد تابع شرایط خاصیه. در صورت عدم رعایت اون شرایط باعث میشه تا فسخ اجرا نشه. تو این برنامه میخواییم نحوه تنظیم قرارداد رو بررسی بکنیم، مواردی که حق فسخ وجود داره مورد بحث و بررسی قرار بدیم و اینکه اساساً شرایط حق فسخ به چه نحویه و اما فرضیهای برنامه. موارد حق فسخ استثنایی است و در حدود اون استثناء باید عمل کرد. اعمال حق فسخ حریت داره و بایستی سریعاً از طریق مراجع قضایی اقدام بشه و الا حق فسخ ساقط خواهد شد. عرض سلام و وقت بخیر. محضر همه شما شنوندگان عزیز، با افتخار در خدمت شما عزیزان و همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. ابراهیم کیاری هستم، کارشناس مجری برنامه، به همراه جناب آقای شاه‌صفی صدا بردار و جناب آقای بنی صفار تهیه کننده برنامه در خدمت شما همراهان خوب برنامه آوای قارون هستیم. همونطور که مستحضر هستید، هر سه شنبه ها ساعت 11 صبح جهت ارتقای دانش حقوقی شما عزیزان و شنوندگان خوب شبکه رادیو گفتگو برنامه آوای قانون را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. مهمانان بزرگواری که در استدیو حضور دارن: جناب آقای خدایی، رئیس شعبه 1132 دادگاه کیفری 2 تهران، و همچنین جناب آقای قزوینی، رئیس شعبه 152 دادگاه حقوقی تهران. آقای خدایی، عرض سلام و وقت بخیر، به استادیو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مدری محترم و عوامل محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، با این امید که دقایقی که افتخار همراهی داریم با شنوندگان عزیز بتونیم مثمر ثمر باشیم و قدمی در راستای افزایش اطلاعات حقوقی شنوندگان عزیزمون و اینکه بتونیم مشکلی گرهی از مشکلاتشون واکنی مثمر ثمر باشیم در خدمت.
سلامت باشید. همینطور خواهد بود. قطعاً جناب علی قزوینی رئیس شعبه 152 دادگاه حقوقی تهران، عرض سلام و وقت بخیر به استودیو، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان بزرگوار و گرامی. انشالله که بتونیم توی این جلسه بحث خوبی داشته باشیم در خصوص موضوعی که مطرح شده و بتونیم انشالله به راهکارهای خوبی در خصوص موضوع قراردادها و فسخ دست پیدا کنیم.
سلامت باشید. همینطور قطعا خواهد بود. شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه آقای قانون، از همین ابتدای برنامه لطفاً از طریق پیامکی 301035، تکرار میکنم 301035 و همچنین شماره 162 یا روابط عمومی سازمان، همکاران ما در خدمت شما عزیزان هستند تا در خصوص قرارداد فسخش و نحوه اون با ما گفتگو بفرمایید، به اشتراک بگذارید دیدگاه خودتون را. اگر سوال و مسائلی وجود داره یا تجربه‌ای داشتید در رابطه با فسخ قرارداد و نحوه اون، از طریق شماره پیامکی عرض کردم خدمتون و شماره تلفن 162 با ما در ارتباط باشید. آقای خدای آغاز بحث میکنیم. آقا اصلا قرارداد چطوری تشکیل میشه؟ چطوری نوشته باید بشه؟
موضوع بحث مجرا پیان یکی از موضوعات مهم در بحث حقوق است، چرا که بحث عقد و قرارداد موضوعیه که تمام افراد جامعه در هر سطح و طبقه از اجتماع و اون اقتصادی و تجاری که باشن درگیر هستن با موضوع عقد و قرارداد. از همون اول صبحی که شما همون عامیانش اقدام به خرید نونسنگک برای صبحونه میکنی، یک نوع توافق و قراردادی بین شما و نونوا شکل میگیره تا چه برسه به ارتباطات مهمی که در روابط اقتصادی و تجاری و حتی فرهنگی و حقوقی افراد هست، بحث عقد نکاح و تشکیل خانواده و معاملات تجاری و اقتصادی اینا. لذا اهمیت فوق‌العاده‌ای داره بحث این عقد و قرارداد که لازمه که مردم عزیز ما یه اطلاعات کلی راجع به این موضوع و مباحث داشته باشن که تا بتونیم از مشکلاتی که بعضا ناشی از این عقود و قراردادها در رابطه افراد حاصل میشه جلوگیری کنیم. بحث عقد و قرارداد اگه بتونیم یه تعریفی داشته باشیم ازش، برابر ماده 183 قانون مدنی قانون گذار اومده عقد رو این چنین تعریف کرده که عقد عبارت هست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. مردم عموما عقد و قرارداد رو یکی میدونن، در حالی که از لحاظ قانونی و حقوقی این دو عبارت و واژه با یکدیگر اختلاف دارن. قرارداد عام‌تر از عقد هست. عقد عموما به اون قرارداد، به اون عقود و رابطه های اشاره داره که معین هستن و قانونگذار ما تو قانون به اونا اشاره کرده، ولی قرارداد فراتر از اونهاست، هم شامل عقود معین میشه هم شامل عقود غیر معین. در واقع یک توافقی که بین دو نفر یا چند نفر ایجاد میشه، این یک تو عالم اعتبار حقوقی یک موجود حقوقی ایجاد میشه که دارای آثاری هست،
بله،
دارای تبعاتی هست. طرفین رو ملزم میکنه که یک سری تعهداتی رو در برابر همدیگه انجام بدن. لذا لازمش اینه که حتما موقع تنظیم قرارداد و عقد طرفه سنجیده رفتار کنن، تمام شرایط قانونی، اون چیزی که دنبال اون قرارداد هستن، اون انگیزه که از طریق این انعقاد عقد و قرارداد میخوان به اون برسن، اون هدف و نیتی که دارن کاملا بسنجن. و اصطلاحا این عبارت عامیانه‌ای که وجود داره، حالا امضا کن هیچ مشکلی پیش نمیاد، همین عوامل باعث میشه که بعدا مشکلاتی حادث بشه و ما بدون اطلاع لازم میگیم یک عقد قرارداد رو ببندیم که بعدا مشکلاتی از این ناشی بشه و دردسرهایی برای ما ایجاد کنه. خیلی مزیت‌های خوب و مهمی داره این تنظیم قرارداد، چرا که قرارداد روابط افراد رو در جامعه تنظیم میکنه و مدیریت میکنه. از تحمیل هزینه های مضاعف ناشی از طرح اختلاف در محاکم، اینکه این هی بری این دادگاه اون دادگاه، هزینه هایی که از این ناشی میشه جلوگیری میکنه تنظیم یک قرارداد خوب و قانونی. و جلوگیری میکنه از ائتلاف وقت طرفین و حرمت اشخاص رو حتی این تنظیم قرارداد در جامعه حفظ میکنه. و به اعتقاد من اگر طرفین یک قرارداد خوب تنظیم کنن، این قرارداد میتونه تضمینگر حقوق افراد در جامعه باشه و جلوگیری کنه از خیلی از ضرر و زیان هایی که ناشی از این امر.
خیلی ممنونم جناب آقای علی قزوینی، رئیس شعبه 152 دادگاه حقوق تهران. شما بفرمایید که قراردادی که داریم صحبت ازش میکنیم میتونه که به هر حال لازم رو اجرا باشه، این قرارداد سعی چطوری میشه شکل بگیره؟
بله بسیار. عرض کنم خدمتتون که من یک مثالی بذارم در قالب این مثال حالا موضوعات رو مطرح بکنم. ما یه قراردادی داریم، مثلا قرارداد بی، همین خرید و فروش،
بله،
که در قالب قراردادی تحت عنوان مبایعنامه تنظیم میشه. حالا فرض کنید که یک نفر میخواد بره یک زمینی رو بخره، یعنی میخواد یه قراردادی رو ببنده با یک فروشنده ای که طرف فروشنده زمین هستش. خب برای اینکه این قرارداد به شکل صحیح انجام بشه چه مواردی باید مشخص بشه؟ خب اولا فروشنده و خریدار باید مشخص باشن، فروشنده باید مالک باشه. خب برای اینکه بخوایم ببینیم که آقا این آقایی که میخواد زمینش رو به ما بفروشه مالک هست، چجوری احراز بکنیم که این شخص مالکه؟ یا این فرد فروشنده دارای سند رسمیه، یعنی اینکه این زمین به صورت رسمی مال ایشون هست و سندش رو به ما نشون میده که خب مالک. اگر که اسم این شخص داخل سند رسمی نبود ولی وکالت داشت از مالک، یا آقا مثلا من فرزند فروشنده هستم و وکالت دارم از پدرم میخوام این زمین رو به شما بفروشم، خب اینجا خریدار باید حتما نگاه بکنه داخل موضوع وکالت نامه رو، ببینه که آیا این شخص وکیل فرزند اجازه فروش رو داره یا نداره داخل این عقد وکالتی که هستش، نوشته هایی که اونجاست، ولی اینکه نوشته ها ریزم باشه باید دقیق خونده بشه که آیا این شخص اجازه فروش داره یا اجازه فروش نداره. همچنین مشخص بشه که این وکالتی که پدر مثلا به این فرزند داده وکالت بلاعزله یا نه. فرقش این هستش که اگه وکالت بلاعزل نباشه، خب پدر هر زمان میتونه که این فرزند رو از وکالت عزل کرده باشه و ما اون زمانی که میخواییم که این زمین رو از این شخص وکیل بخریم نمیدونیم که اون زمان ایشون همچنان وکیل هست یا نیست. پس بنابراین تو موضوع وکالتنامه، کسانی که با وکالتنامه دارن یک ملکی رو میفروشن، این موضوع باید توجه داشته باشه. یه موقع هم هستش که طرف سند رسمی نداره، کسی که میخواد زمین به ما بفروشه یه قولنامه داره و همین شکلی هم به صورت قولنامه یا مبایعنامه به ما میخواد بفروشه. اگر ما دیدیم که فروشنده فقط مبایعنامه داره، نباید به این مسئله فقط اکتفا بکنیم، باید بگیم خیلی خب شما این زمین رو از کی خریدی؟ مبایعنامه سابقت هم به ما نشون بده. اونم اگه از کسی دیگری خریده اونم باید مبایعنامه‌اش باشه. یعنی سلسله ایادی فروشندگان به هم دیگه باید باشه تا برسه به اون مالک رسمی ملک. بران این ملک مالک رسمی داشته، اون اومده یه بخشی از ملک و فروخته با قدنامه،
یعنی مالکیتش مورد بررسی قرار میگیره.
مورد بررسی قرار.
تا اینجا فرمایشتون رو داشته باشید. ارتباط تلفن داریم یکی از شنوندگان عزیز. عرض سلام و وقت بخیر، در خدمت شما هستیم.
با سلام و وقت بخیر، خیلی تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون و ممنون که وقت میذارین و به سوالات ما پاسخ میدین.
سلامت باشید، بفرمایید خدمت شما هستیم.
بله دکتر، من چند وقت پیش یه ماشین خریدم و بعد از اینکه ماشین رو خریدم برگ سبز به نام من صادر نشده، یعنی من با وکالتنامه این ماشین رو منتقل کردم به یه شخص دیگه، اما بعدن این شخصی که ماشین بهش منتقل شده اومد و گفت که من میخوام این قرارداد رو فسخ بکنم به این دلیل که ماشین معیوبه. حالا چیزی که به من گفت که ماشین ظاهراً یکی از کاپوت جلوش کامل تعویض شده و مشکل داره و اینو گفت که میخوام فسخ بکنم و از من هم پول قراردادی از من گرفت و همین که خسارت از من مطالبه میکنه، الان از من درخواست خسارت داره برای هزینه‌ای که کرده. میخواستم بدونم الان من میتونم از اون فروشنده اولی خسارت بگیرم و من هم پولمو ازش بگیرم یا چه اقداری باید انجام بدم؟
بله بله، با ما همراه باشید. جناب علی قزوینی، رئیس شعبه 152 دادگاه حقوق تهران، خدمت شما هستیم.
بله خواهش می‌کنم. من در پاسخ به سوال این شنونده محترم عرض بکنم که یکی از اختیاراتی که طرفین دارن توی قرارداد اختیار فسخ به خاطر عیبی هستش که یک کالایی میتونه داشته باشه. مثل همین مثالی که زدن، یک ماشینی فروخته شده، بعدن خریدار گفته که این ماشین معیوب بوده، مثلا کاپوتش عوض شده یا اینکه رنگ خوردگی داره. اینجا به واسطه عیب اون شخصی که الان خریدار هست دو تا اختیار داره: یا میتونه قرارداد رو فسخ بکنه و ماشین رو پس بده و پولش رو بگیره، یا میتونه اصطلاحاً عرش بگیره، یعنی بگه که خیلی خوب این ماشینی که شما با این کاپوت مثلا معیوب به من فروختی مبلغش 200 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، 50 میلیون تومان کمتر از اون مبلغی که ما با هم معامله کردیم، اون ما بود تفاوتشو به من بده. حالا شخص فروشندم یا اطلاع داشته نسبت به این عیبی که توی این کالا بوده، نسبت توی این ماشین بوده، یا نداشته. اگر نداشته، به همون شکل اون فرد هم میتونه مراجعه بکنه به فروشنده سابق خودش و اون مبلغ خسارتی رو که اینجا پرداخت کرده از طرف مقابلش بگیره. پس بنابراین اینجا اجازه مراجعه به فروشنده سابق وجود داره، منتها مشروط بر این که این فرد حال حاضر، فردی که الان نسبت به اون اصطلاحاً دعوای فسخ مطرح شده، محکوم بشه به پرداخت مبلغ یا قراردادش فسخ بشه و بعداً به واسطه این حکم محکومیت میتونه مراجعه بکنه به فروشنده سابق.
خیلی ممنونم. شما شنونده پاسختون دریافت کردید؟ شما
بزرگوار. بله، فقط یه نکته دیگه این که توی قرارداد من با فروشنده قید شده که حق فسخ نداره خریدار.
آه، نوشته حق فسخ نداره.
بله بله، تمام حق فسخ و حق اعتراض و اینها رو همش از من گرفتن. الان من باید چی کار کنم؟
حق فسخ رو گرفتم، این فرمان میشه؟
بله، اگر که موضوع اختیارات فسخ یا خیارات فسخ به طور کلی از بین رفته باشه، این موضوع که بخواد به واسطه خیار عیب این موضوع رو فسخ بکنه وجود نداره. یه بندی رو عموما توی این قراردادها می نویسن که طرفین کلیه خیارات، یعنی همون اختیارات فسخ رو، از همدیگه ساقط کردن. اگر این چنین باشه، دادگاه ها به سختی این موضوع رو قبول میکنن، چون میگن آقا به هر حال شما حق فسخ رو ساقط کردی و خودت هم با اختیار خودت این اختیار رو ساقط کردی از خودت. از این جهت دادگاه ها این موضوع رو نمیپذیرن. اگر پس در قرارداد خیار فسخ وجود نداشته
باشه. پاسختون دریافت کردین؟
خب خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشید. خواهش بکنم. با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشید. در خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه آوای قانون هستیم. امروز تقدیم میکنیم برنامه آوای قانون را محضر شما عزیزان پیرامون فسخ قرارداد و اینکه اصلا قرارداد به چه شکلی نوشته بشه. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارن جناب آقای خدایی رئیس شعبه 1132 دادگاه کیفری 2 تهران و جناب آقای علی قزوینی رئیس شعبه 152 دادگاه حقوقی تهران از طریق پیامک 30135 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان در خصوص موضوع برنامه سوال، پیشنهاد و یا اگر تجربه‌ای دارید با ما به اشتراک بگذارید، در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای خدایی، ادامه توضیحات حضرت عالی در رابطه با قراردادها.
موضوعات مهمی که در بحث قراردادها وجود داره، همکار محترم راجع به این که اصولاً چه شرایط اساسی لازمه که تا یک عقد و قراردادی شکل بگیره و اشاره فرمودن که همون بحث اهلیت طرفین هست، مالکیت طرفین هست نسبت به اون مالی که مورد معامله قرار میدن، که آیا مالکیتی دارن یا اذنی از مالک حقیقی و واقعی اون رو دارن. و باعثی مطرح شد گاهن موضوعاتی که پیش میاد در بحث قراردادها، مسائلی مانند اکراه هست که طرفین میان ادعا میکنن که ما از روی اکراه اقدام به انعقاد این عقد و قرارداد کردیم، که موضوعی در کنار این میتونه مطرح بشه راجع به مسئله اجبار در تنظیم قراردادها. از اونجا که قرارداد ناشی از اراده طرفین هست، اگر این اکراه عرفاً به نوعی باشه که این اراده رو از طرفین سلب کرده باشه،
بله،
و به نحوی همون مسئله اجبار مطرح شده باشه، اینجا اصلا کلن عقد ما عقد باطل هست و اون آثار حقوقی و قانونی لازم رو نخواهد داشت. ولی در کنار اون بحث ما اکراه رو داریم. اکراه زمانی برمیگردم اون همون رضایت درونی طرف که طرف با توجه به موقعیت و شرایط شخصی خودش اومده انعقاد عقد کرده، تحت فشار مالی بوده، اقتصادی بوده، اومده یک معاملی رو راجع به ملکش، خودرو، هر مالی که داشته انجام داده، که اینجا قانونگذار اثری رو راجع به این امر اکراه نمیپذیره. ولی اگر اکراه از سوی طرف مقابل یا شخص ثالثی باشه که سبب انعقاد این عقد و قرارداد بشه، قانونگذار میاد و اعلام میکنه که این عقد و قراردادی که منعقد شده اصطلاحاً غیر نافذ هست و طرف میتونه، اون کسی که مورد اکراه قرار گرفته، میتونه بیاد و قرارداد رو تنفیذ کنه یا اینکه فسخ کنه و اون آثار حقوق رو نداشته باشه دیگه.
بله خیلی ممنونم. ارتباط تلفنی مجدد هست. محضر یکی از شنوندگان عزیز، عرض سلام و وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر خدمت شما و مهمانان محترم برنامه. سوالی که من داشتم در مورد قرارداد اجاره هستش.
بله،
ما یه منزل رو اجاره کردیم. زمانی که خب اجاره کردیم، خب اون موقع هوا گرم بود، ما از وسایل فرمایشیش استفاده نکردیم و مثلا در عرض یک دقیقه به ما خونه رو تحویل دادن و نشون دادن. الان که هوا سرد شده و ما خواستیم از وسایل گرمایشی استفاده کنیم، دیدیم که خرابه و مشکل داره و باید تعویض بشه. الان مثلا به موجب گفتیم که به این صورت هستش، گفت من بهتون تحویل دادم سالم و مشکلی نداشته. خب ما هم گفتیم خب اون موقع هوا گرم بوده و ما اصلا استفاده ای نکردیم از وسایل سرمایشی. میخواستم اینم که امکانش هست ما به استناد اینکه این خراب هستش بتونیم این معامله رو فسخ کنیم، قرارداد رو فسخ کنیم،
قرارداد رو میخواییم فسخ بکنیم. بله ممنونم، با ما همراه باشید. جناب آقای خدایی خدمت شما هست.
ممنونم.
در جواب پاسخ شنونده عزیزی که راجع به قرارداد اجاره مطرح نمودن، سوالشون این بود که در زمانی که فصل گرما هست ما اومدیم عقد اجاره منعقد کردیم و اصطلاحاً چک نکردن، کنترل نکردن که وسایل گرمایشی ساختمان سالم هست یا نیست و اومدن تحویل گرفتن و اون چی که عرف هست و روال هست تو همون قراردادهای اجاره، اون خصوصیاتی که عین مستأجره داره، اون خونه داره، اون مغازه داره، میان اشاره میکنن که این خونه‌ای که ما به اجاره دادیم این خصوصیات رو داره، این امکانات رو داره. ولی اینا میتونن اگر از طریق کارشناسی یا از طریق ادله‌ای که در اختیار دارن ثابت کنن که این عیب بوده و اینا علم و اطلاعی نداشتن که این عیب در وسایل گرمایشی ساختمان هست، به استناد این خیار عیب بتونن قرارداد اجاره رو فسخ کنن. که البته اینجا معمولا رویه محاکم بستگی به خواسته طرفین داره، خواسته خواهان داره که اگر الزام به تعمیر و تحویل این وسایل گرمایشی باشه که دادگاه حکم صادر میکنه که حالا یا مستأجر خودش رأسا اقدام به تعمیر کنه و هزینه‌اش رو از مؤجر مطالبه کنه، یا اینکه خود مؤجر بیاد بعد اقدام به تعمیر وسایل گرمایشی کنه و در اختیار مستأجر قرار بده. چون اون چه که حائز اهمیت هست در بحث اجاره، اون قابلیت انتفاع است. این ملکی که به اجاره داده شده باید قابلیت انتفاع و منفعت بردن از سوی مستأجر رو داشته باشه. خب یک امر نانوشته هست ولی مورد پذیرش همه هست که خونه تو فصل زمستان نیاز به وسایل گرمایشی داره. موجر استنادش، دلیلش، حرفش اینه که من اینو تحویل دادم. اگر اینا بیان ثابت کنن که بله ما تحویل گرفتیم ولی اون زمان فصل تابستون بوده، کولر فقط ما حواسمون بود که داره کار میکنه، خنک میکنه، ولی وسایل گرمایشی رو حواسمون نبوده و این عیب و ایراد هست، یعنی منتسب به فعل این مستأجر نیست، از اول معیوب بوده، این الزام مؤجر رو میخوان که بیاد این وسایل گرمایشی رو تعمیر کنه و به نحو صحیح و سالم که بتونه مستأجر ازش استفاده کنه در اختیار مستأجر قرار بده. اگرم که امکانش نبود، یعنی مستأجر امکان انتفاع و بهره برداری از این مستأجر رو نداشت، میتونه به استناد همون خیار عیب قرارداد اجاره رو فسخ کنه.
خیلی ممنونم. پاسخ دریافت کردید شما شنونده بزرگوار؟
شما بازم تشکر میکنم.
سلامت باشید.
شما و کارشناس محترم برنامه.
سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنید. خدا نگهدارتون. جناب علی قزوینی خدمت حضرت عالی هستیم. توضیح داشتید میدادید در رابطه با یه قراردادی که بشه شکلی باشه، نمیدونم اونجا رو اتمام کرد بحثتون و
بله من بحث نکته بله. رو عرض بکنم که باقی مونده. خب ما در خصوص مالکیت، اون مثالی که عرض کردم مالکیت زمین بود بله. اون مطالب رو عرض کردیم. یه نکته هم در خصوص حالا فروشنده هم عرض بکنم که اگر خریدار هم قرار هستش که مبلغی پرداخت بکنه، حتما باید فروشنده دقت بکنه که خریدار مالک اون ثمن معامله باشه. به همین دلیل هم هستش که خیلی تاکید شده که اگر ما میخوایم مبلغی رو از خریدار بگیریم، حتما بگیم که خریدار از حساب خودش پول رو واریز بکنه که فردا قابل اثبات باشه این مبالغ از حساب خریدار واریز شده و کسی اونجا حالا نیاد بگه که آقا به هر حال این حساب مادرم بوده، برادرم بوده و مدعی اون ملک بشن و فردا دوباره فروشنده رو با مشکلات متعددی مواجه بکنن. پس بنابراین همونطور که مالکیت مبی مهمه که محرز بشه، مالکیت ثمن هم باید احراز بشه از طرف فروشنده.
خیلی ممنونم. دو سوالاتی مطرح میشه. 0913-7044 مبنی برای که در بود خود فسخ هم یه توضیحاتی بدید.
حالا عرض میکنم که هر کدوم از این اون مثالی که عرض کردم، گفتم روی مثال صحبت بکنیم، ما وقتی که میخواییم مثلا بریم یک زمینی رو بخریم، توی اینجا برای اون تحویل زمین یا پرداخت ثمن یه شرایطی میذاریم. مثلا فروشنده برای خریدار شرط میذاره که اگر هر کدوم از این چکات پاس نشود معامله فسخ میشه. پس اینجا شرط فسخ میذاره. پس شرط فسخ برای این گذاشته میشه که طرفین پای تعهدات خودشون باقی بمونند و اگر یکی از طرفین تعهد خودش رو عمل نکرد یه نتیجه داشته باشه و فسخ میتونه نتیجه عدم اجرای اون تعهد باشه. خب حالا فرض کنید که الان خریدار به تعهد خودش عمل نکرد و یکی از چکاش پاس نشد، اینجا الان فروشنده حق فسخ پیدا میکنه، میتونه این حق فسخ خودش رو اعمال بکنه، میتونم اعمال نکنه. پس بنابراین
اختیاری
این حقشه، میتونه استفاده کنه، میتونه بگه نه خیلی خب پاس نشد، من با تو کنار میام، یه چند وقت دیگه صبر میکنم، تو پولو پرداخت بکن. اگر قرار هستش که حق فسخ خودش رو اعمال بکنه، حالا یه شرایطی داره. مثلا
یعنی خود فسخ یه شرایطی آره. هست. تو اینجا داشته باشین فرمایشتون رو. ارتباط تلفن دیگری داریم با یکی از شنوندگان بزرگوار. عرض سلام و وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مهمانان محترمتون.
سلامت باشید.
ضمن تشکر از برنامه خوبتون، سوالی که داشتم این هست، ما یک قرارداد اجاره ای رو منعقد کردیم که خب شرایط به شکلی پیش رفت که ما و طرف مقابل به این نتیجه رسیدیم که فسخ کنیم قرارداد رو، منتها طرف مقابل فرمودن با توجه به این که من در شهر شما نیستم و فاصله دور هست
بله.
من سخت هست که مجدد بیام اونجا و بخوایم این فصل رو انجام بدیم و من این مفاد قراری که با هم گذاشتیم، توافقاتی که با هم کردیم در خصوص فصل را به شکل پیامکی برای شما می نویسم و شما هم توی پیامک به من اعلام کنید که اینها را قبول داریم و تایید میکنیم فصل را.
بله.
سوال این بود که آیا انجام فسخ به این شکل به صورت پیامکی امکان پذیر هست یا نه و آیا تبعاتی برای ما خواهد داشت؟
بله با ما همراه باشید. بفرمایید آیه.
عرض کنم این موردی که ایشون فرمودند البته موضوعش فسخ نیست، یعنی اگر توافق طرفین باشه در به هم زدن معامله، یه اسم دیگه‌ای داره که اصطلاحاً بهش میگن اقاله، یعنی طرفین با توافق همدیگه این قرارداد رو به هم میزنن یا اصطلاحاً اقاله میکنن. این پیامک ها معتبر هست، ایرادی نداره تو این زمینه، فقط باید به شکلی مزبوط بشه، ضبط بشه، مثلا پرینتش گرفته بشه که بعداً قابل اثبات باشه. این نکته مهمه که چه ما قرارداد رو فسخ بکنیم چه اقاله بکنیم، حتما بایستی تایید اون رو از دادگاه بخوایم، یعنی دادخواستی بدیم برای تایید اقاله، برای تایید فسخ، به خصوص در مواردی که چیه به شکل پیامکی هستش. الزامی البته برای این مورد نیست مثلا در بحث اقاله، ولی کن اگر که ما آمدیم و اقاله انجام دادیم یعنی چی؟ یعنی که ما قرارداد اجاره رو به هم زنیم، پس باید عین مستاجره رو به طرف مقابل بدیم و با استفاده از اون پیامک موجر هم این موضوع رو احراز میکنه که مستاجر دیگه نمیخواد توی ملک بشینه و بعدن هم ملک رو به کسی دیگه اجاره میده. خ خب حالا اگه توی این مفاد پیامک ها ایراد وجود داشته باشه و آقای موجر ملک رو با این که هنوز مستجر تو ملک نشسته به کسی دیگه اجاره بده، اینجا اختلاف پیش میاد. برای همین هستش که ما حتما توی موارد این چنینی تو موضوع مثل اقاله یا توی فسخ باید اقالمون رو بتونیم فردا اثبات بکنیم. یعنی مشخص بشه که ما تو اون تاریخ پیامک زدیم، ایشون هم پیامک زده، با هم توافق کردیم این پیامک ها. پس علاوه بر این که تو این پیامک ها باید تصریح بشه و مشخص بشه که قصد طرفین به هم زدن معامله هست، سعی کنن یه پرینتی هم از اون پیامک ها گرفته بشه که بعدن اگر که قرار شد به اون استناد بشه مشکلی پیش نیاد و اختلافی به وجود نیاد. تأکیدن اگر که اختلاف